بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جواب از این اشکال دور در بحث گذشته سه جواب رو عنوان کردیم و ملاحظه فرمودید که هر سه جواب قابل مناقشه. جواب چهارم رو والد راحل ما رضوان الله علیه در کتاب مثل و تفسیر اونجا بیان فرمودن و با این جواب خواستن از شبهه دور پاسخ بدن. این جواب تقریبا به شکل برهان صبر و تقسیم و محتملات رو بررسی کردن و طبق هر کدام پاسخ دادن. می فرمایم در باب تحریف مجموعاً 4 احتمال وجود داره. احتمال اول این است که کسی که قائل به تحریفه مدعی این باشد که تحریف در بعضی از آیات معین قرآن واقع شده، اما در این آیه شریفه حفظ هیچ تحریفی واقع نشده. مدعی این باشد که تفصیلا در بعضی از آیات قرآن به صورت معین تحریف واقع شده، یعنی معینا از مثلا 100 تا آیه 50 تا آیه معین تحریفه، اما در بقیه هیچ تحریفی واقع نشده. روی این بیان استدلال به آیه دیگه استدلال دوری نیست، برای اینکه خود این آیه که درش تحریفی وجود نداره و ما میتونیم به خود آیه استدلال بکنیم. این فرض اول. فرض دوم این است که قائل به تحریف مدعی علم اجمالی به وجود تحریف در قرآنه. میگه ما علم اجمالی داریم به این که تحریف در قرآن واقع شده، و اینها هم دو گروه هم. یه گروه کسانی که میگویند علم اجمالی به وقوع تحریف داریم، اما این علم اجمالی مانع از حجیت ظواهر قرآن نیست. علم اجمالی جلوی حجیت ظواهر رو نمیگیره. روی این فرض باز مسئله روشنه. اگر گفتیم علم اجمالی به تحریف قرآن داریم، اما قائل به حجیت ظواهر قرآن شدیم، این آیه شریفه ظاهرش برای ما حجیت داره، و اگر حجیت داشت ما میتونیم به این آیه شریفه استدلال بکنیم. فرض سوم این است که کسی قائل به علم اجمالی هست، میگه ما علم اجمالی به وقوع تحریف در قرآن داریم، و این علم اجمالی مانع از حجیت ظواهر قرآنه. روی این فرض سوم اشکال دور قابل جواب نیست. اگر گفتیم علم اجمالی داریم به حجیت به تحریف قرآن و تحریف مانع از حجیت ظواهر قرآنه، این علم اجمالی این آیه حفظ رو شامل میشه. وقتی که شامل شد و میگیم ظواهرم دیگه حجیت نداره، ظاهر این آیه شریفه دیگه برای ما حجیت پیدا نمیکنه. این هم فرض سوم. اما باقی میمونه فرض چهارم. فرض چهارم این است که اصلا مسئله علم اجمالی رو مطرح نکنیم، بگیم ما در هر آیه‌ای احتمال بدوی میدیم که تحریف واقع شده. نمیگیم علم اجمالی داریم، بگیم در هر آیه‌ای از آیات قرآن شک بدوی و احتمال بدوی میدیم که تحریف شده باشه. میگیم خب حالا اگر کسی شک داشت، اینجا این شک و این احتمال مانعیت نداره، اصلا اساسا حجیت ظواهر با وجود احتمال خلافه. هر آیه انسان احتمال خلاف میده اما میگه ظاهر حجیت داره. به عبارت اخرى حجیت ظاهر این احتمال جلوی حجیت ظاهر رو نمیگیره و ظاهر رو از حجیت ساقط نمیکنه. پس از این چهار احتمال هم خارج نیست. یا باید بگیم تفصیلاً بعضی از آیات تحریف شده، یک، یا علم اجمالی، دو، یا احتمال، سه. به عبارت اخرى هر آیه یا علم تفصیلی داریم به وقوع تحریف در او، یک، یا علم اجمالی داریم به این که تحریف شده، دو، یا احتمال تحریف میدیم. از این سه حال که بیرون هم نیست. و بله احتمال، نه این احتمال غیر احتمال علم اجمالیه. احتمال فرض کردیم احتمال بدوی، اگر بشه علم اجمالی میشه فرض دوم. در فرض دوم یه احتمالی وقتی شما علم اجمالی دارید دیگه هر آیه هم احتمال میدید، اما اون احتمال مسبوق به علم اجمالیه. اون وقت این علم اجمالی دو صورت داشت، یا قائل میشیم به این که با وجود علم اجمالی ظاهر از حجیت ساقط میشه، یا قائل میشیم که ظاهر از حجیت ساقط نمیشه. چرا؟ خب نه، فرض کردیم که کسی که غالب تحریفه بهش بگیم چرا غالب تحریفی؟ میگه روایت معتبر داریم که این 10 تا آیه معین تحریف شده. اون وقت این میاد تخصیص میزنه، این میاد تخصیص میزنه که آقا انا له لحافظون، حالا بیان میکنیم این رو، انا له لحافظون الا در این 10 تا آیه. چرا دیگه؟ حالا اجازه بدم یه نکاتی الان عرض میکنم در تکمیل مطلب. الان بعضی از نکاتی که میفرمایید اشاره میکنم. ببینید پس این جواب چهارم، این جواب چهارم نتیجهش این میشود که در فرض وجود علم اجمالی و این که بگیم علم اجمالی مانع از حجیت ظاهره، دیگه ما نمیتونیم به این آیه استدلال بکنیم. با فرض وجود علم اجمالی و این که بگیم علم اجمالی مانع از حجیت ظاهره، به این آیه برای عدم تحریف قرآن نمیتونیم استدلال بکنیم. و در نتیجه این جواب نشد، چون اساساً اساس اشکال فرض وجود علم اجمالیه. شما در فرض وجود علم اجمالی و سقوط ظاهر از حجیت اشکال رو پذیرفتید. اینجا یه کتابی رو جناب آقای گرزین دیروز محبت کردن به ما دادن که من ندیده بودم این کتاب رو. کتابیست که عرض یکی از بزرگان حوزه آیت الله جوادی آملی حفظه الله، ایشون راجع به مسئله تحریف کتاب مفصلی دارن. این جواب رو وقتی نقل میکنن شروع میکنن به اشکالاتی بر این جواب. اشکال اول میفرماین اینجا این صبر و تقسیمش حاصل نیست. خب با این بیانی که ما عرض کردیم حاصله، برای اینکه یا علم تفصیلیه یا علم اجمالیه یا مجرد احتماله، از این صفت که خارج نیست. ما فرض چهارمی نداریم، یا علم تفصیلی داریم که این آیه تحریف شده، یا علم اجمالی داریم یا فقط احتمال میدیم. یک احتمال چهارم اینجا اصلا نیست. احتمال علم اجمالی هم گفتیم دو صورتی، خب با اون میشه چهار صورت. یه احتمال پنجمی در اینجا وجود نداره. اما عمد این اشکال دومه که ایشون در اشکال دوم فرمودن که صرف احتمال در شک ابتدایی هنگامی زیانبار نیست که مدار شک حکم فقهی باشد نه حکم کلامی یا اصول فقه. یعنی اگر در حکم فقهی شک شد که آیا وجوب است یا نه، اصل براءت جاری است. تا همینطور میرسن به اینکه در ظواهر الفاظن اگر شک کردیم اصالت و ظهور، اصالت و اطلاق، اما اول در آخر میفرمان ولی اگر شک در اصل حجیت چیزی باشد هرگز نمیتوان به آن شیء مشکوک استناد نمود. در این اشکال دوم اشکال ایشون این است که میفرمایند در این فرض چهارم که فرض چهارم همون شک بدویه، مجرد احتماله. خب ما گفتیم مجرد احتمال ظاهر رو از حجیت ساقط نمی کنه. ایشون می فرماید این در اصول لفظیه و در معانی الفاظ و در مسائل فقهی تا شک کردیم در یک چیزی می تونیم اصالت البراءه رو جاری کنیم. اما الان در اینجا مسئله اینه که ما با احتمال تحریف شک در حجیت داریم و با شک در اصل حجیت نمیتوان به آن شیء استدلال کرد. باز در اشکال بعد که اونم به نظر من همین این در اشکال چهارم همین اشکال دومه، می‌فرمان با شک در تحقق تحریف شک در صحت استناد مصحف موجود به خدای سبحان محقق است و در اصول فقه ثابت شده که شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیت است. اینجا به نظر ما هیچ کدوم یکی از این اشکالات شریف ایشون وارد نیست. کسی که احتمال بدوی تحریف میده این شک در اصل حجیت نداره، یقین داره که این قرآن این آیات شریفه حجیت داشته، اما احتمال میده یک چیزی زیاد شده یا کم شده. حالا احتمال زیاده رو اجماع داریم که بر نفی زیاده، احتمال میده در این آیه یک چیزی کم شده. اولا شما اگر یادتون باشه در خود روایات فقها در موارد زیادی که شک میکنن یک کلمه‌ای کم شده یا نه اصالت و عدم نقیصه رو به کار میبرن که ما در فقه زیاد داریم، موارد زیادی هست. البته گاهی اوقات با اصالت و عدم زیاده تعارض میکنن، تعارضات تساقطا مطرح میشه، اما اصل عدم نقیصه رو جاری میکنن. اما نقطه‌ای که در اینجا وجود داره، ما شک در اصل حجیت نداریم. اون چه که در اصول مطرحه این است که اگر ندانیم از اول شارع برای یک چیزی حجیت رو جمع کرده، مثلا برای قول لغوی، مثلا برای عمل به زن، در باب عمل به زن ما از اول اگر گفتیم آقا اگر شک کردیم و نمیدونیم شارع حجیت رو براش جعل کرده یا جعل نکرده، اینجا این اصل عدم حجیت جاریه و میگیم شک در حجیت مساوی با علم و عدم حجیت. و به عبارت اخرى برای حجیت باید علم پیدا کنیم، احراز کنیم. اونجایی که احراز نکردیم علم پیدا میکنی به این حجیت نداره. اما اون بحث با این بحث مانندوفی خیلی فرق داره. در مانندوفی یک آیه‌ای که مسلماً حجت بوده این رو ما داریم،
نمیدونیم این آیه از چیزی کم شده یا نشده. همه بحثای عدم تحریف به این برمیگرده، نمیدونیم از این آیه شریفه چیزی کم شد یا کم نشد. خب شما در مواردی که یک دلیلی برای اون حجیت داشته، خبر واحد در زمان معصوم حجیت داشته، مثلا الان شک میکنید حجیت داره یا نه؟ مگر استصحاب حجیت جاری نمی کنید؟ ما در مواردی استصحاب حجیت رو داریم. طبق این فرمایش ایشون اصلا ما در اصول و در فقه نباید چیزی به نام استصحاب حجیت داشته باشیم، چون استصحاب حجیت در جاییست که ما شک میکنیم در بقای حجیت و میفرمان هر دو شک که در حجیت شد دیگه قابل بگیره میکنم. در ما نحن فیه اصلا ما شک که در اصل حجیت نداریم، یک کرامیست از مولا صادر شده، منطقه ما احتمال نقیصه رو میدیم، میگیم شاید قرینه‌ای، مثلا شاید انا له لحافظون تا زمانی که پیامبر زنده است، مثلا یه قیدی داشته به ما نرسیده. بنابراین این اشکالاتی ایشون به نظر ما هیچ کدام وارد نیست. اما خب میشه زیاده دیگر، جو میشه زیاده. ما الان فرض کردیم اجماع داریم بر عدد زیاده، اصلا قائلیه به تحریف بیشتر رو نقیصه عرض میزنن. یعنی در مسئله زیاده رو نه شیعی نه سنی در میان قائلیه به تحریف هیچ کنونش رو قائل میزن. بله اگر کسی احتمال زیاده رو بده، یعنی از اول بگه آقا من احتمال میدم مثلا این آیه اصلا از اول از خدا صادر نشده. خب بله در باب تحریف اگر کسی بگوید من احتمال میدم اصلا این آیه از اول نازل نشده، اون وقت درست میشه شکی در حجیه. ولی الان ما داریم در مقابل کسانی حرف میزنیم که هیچ کسی قول قائل نیست. اگر کسی هم قائل به تحریفه، قائل به تحریف به نقیصه است. و خب این تحریف به نقیصه یعنی این آیه رو خدا فرستاده، شاید قیدی چیزی درش بوده کم شده. اینجا اصالت و عدم نقیصه داریم، استصحاب حجیت داریم، اینجا دیگه شک در اصل حجیت ما نداریم تا بگیم شک در اصل حجیت مساویه با علم به عدم حجیته. بله باشه نمیشه دیگه نخه شک که در بقای حجیت پیدا میکنی. بله بله زا همینه. شما در اونجایی که اصلا شما همیشه الان یه متکلمی آمد گفت عرض میشود که یه خبری رو آمد در شما آورد، یه متکلمی گفتش که مثلا طلبه های قم آمدن، شما شک کردی که آقا این یه کلمه دیگه هم گفته کم شده از این کلامش، مگه اصل عدم نقیصه رو جاری نمی کنی؟ چرا؟ خیلی خدا متعال هم نه باشه، شما در استنباط احکام هم با همین اصول کار میکنید، مگر در استنباط احکام با اصالت الاطلاق کار نمی کنید؟ مگر اصالت و عدم قرینه رو نمیارید؟ اصلا اصالت و عدم نقیصه بر میگرده به اصالت و عدم قرینه. اصالت و عدم نقیصه یعنی شک میکنیم آیا در کلام یه چیزی بوده که قرینیت داشته افتاده یا نبوده. اصل عدم نقیصه هم اصل عدم قرینه. چی برمیده؟ نه شکی در وجود قرینه، شکی در وجود قرینه. خیلی خوب. یعنی چی؟ نه حالا الا در اینجا این فرمایش ایشون نسبت به اون فرض چهارمه، اصلا بحث ابن اجمالی نیست. نه فرمایش ایشون در این فرضه و رضا بیم در اون اشکال دوم مسئله شک بندی رو مطرح کردن، در اشکال چهارم هم خود همین احتمال بدیم آیه تحریف شده، یعنی احتمال یه چیزی بوده کم شده، پس میشه شکی در نقیصه. کدوم فرمایش ها؟
خیلی خوب، شما در این وقت متقن باشه وقتی شما الان میکنه ما الان داریم یک دلیل بر عدم تحریف قرآن میاریم. دلیل چیه؟ انا نحنو نزل نزل و انا له لحافظون. این دلیل یک کلامیست ظاهری داره، ظهورش حجیت عقلایی داره. ما اگر بگیم آقا این کلام تحریف شده یا الان اشکال همینه، احتمال تحریف در این کلام میدیم، پس زور لازم آمد. الان میخواییم بگیم اگر کسی مسئله علم اجمالی رو مطرح نکرد فقط با من احتمال میدم. احتمال بگیم آقا احتمال که ظاهر رو از حجیت ثابت نمی کنه. حجیت و حجیت عقلاییه، ظواهر دلیل حجیتشون اغلاست. میگه ما شما این آیه رو احتمال میدیم تحریف شده. خیلو احتمال میدی تحریف شده، فرضم این است که اگر تحریف بخواد شده بوده تحریف به نقیصه شده. میگه ما این احتمال ظاهر میاد دفع میکنه او رو، ظاهر این است که نقصی نیست، حجیت ظاهر میاد این احتمالات رو دفع میکنه. اگر بخواییم در تمام ظواهر ما باید از همین راه وارد بشیم، یا از اصالت الظهور، اصالت الاطلاق، اصالت عدم القرینه، اینا همش به همین برمیگرده. ما در مانند اونی که خواستم من عرض کنم اینه که ایشون این مطلبی که در اصول هست، شما در اصول وقتی میگید شک در حجیت مساوی با علم و عدم حجیته، همین اول امسال مخونید این رو مفصل. شک در حجیت یعنی چی؟ اصلا شک در حجیت یعنی چی؟ این شک در این که آیا شارع برای این جهل حجیت کرده یا نکرده. میگه ما هر دو شک داشتیم حجت اونیست که علم به اعتبارش ما داشته باشیم. وقتی علم نداشتیم شک داشتیم یقین داریم برای ما حجیت نداره. میخواد بگیم این مطلب با مانحنفی خیلی فرق داره. شما در مانحنفی قائل به تحریف میگه آقا یقیناً آیه کلام خدا انا نحن نزل نزل، منطقه میگه من احتمال در یه قیدی چیزی بوده ناقص شده. خب میگه آقا شما پس شک در بقای حجیت داریم، یه چیزی که حجیتش مسلمه با این احتمال نمیزید الانم حجیتش باقیه یا باقی نیست. حالا از دیز من بگه اشکال دیگه ایشون رو عرض بکنیم. ایشون در اشکال پنجم فرمودن در صورت علم به تحریف به طور تفصیل یا اجمال کذب یا خلف وعده محتوای آیه حفظ و مانند آن ظاهر می شود، زیرا ظاهر این آیات گزارش خداوند یا وعده الهی نسبت به حفظ قرآن است و با علم به تحریف علم به خلاف محتوای آیات مذکور حاصل است و در چنین حالی چگونه احتمال امکان تمسک به آیات یاد شده مطرح میشه. خب این اشکال پنجم در فرض علم تفصیلی یا علم اجمالی به تحریفه. می‌فرمان اگر شما تفصیلاً گفتید آقا این 10 تا آیه تحریف شده یا گفتید اجمالاً قرآن تحریف شده، این با وعده خدا نسبت به توی این آیه حفظ که می‌فرماید انا له لحافظون مستلزم کذب این هست. مستلزم این است که این وعده محقق نشده باشه، چون انا له لحافظون یعنی ما نمی‌ذاریم هیچ تحریفی در قرآن به وجود بیاد. حالا اگر کسی گفت من علم تفصیلی دارم یا علم اجمالی دارم، این مستلزم این است که این کذب لازم بیاد. خب نتیجه وقت چی؟ نتیجه این است که می‌فرمایند که احتمال تمسک به این آیات درست نیست. ما نمی‌تونیم به این آیات تمسک بکنیم.
باز این اشکال پنجم چند اشکال داره. اشکال اول این است که کسی که داره استدلال میکنه بر عدم تحریف قرآن، این در پیش خودش که نمیگه آقا این ده آیه تحریف شده تا اینکه این کذب لازم بیاد، کسی که به این آیه تمسک میکند دیگه اصلا یک سر سوزن در قرآن تحریف واقع نشده. این کذب زمانیست که یک کسی بگه آقا من میگم تفصیلا این ده تا آیه تحریف شده، باز معذالک بخوام بیام به این آیه تمسک بکنم برای عدم تحریف قرآن، خب این سازگاری نداره. یا بگم اجمالا قرآن تحریف شده، باز بخوام بیام به این آیه تمسک بکنم، درست نیست. ولی ما یعنی بین این که ما در مقابل کی داریم استدلال میکنیم و اینکه خود ما هم معتقد به این باشیم خلق شده. اون کسی که به این آیه تمسک میکند خودش نه تفصیلا نه اجمالا به هیچ وجهی مسئله تحریف رو نباید در قرآن مطرح کنه، تو اصلا تناقض لازم میام. بله میگیم که خب آقا شما با این آیه داری علیه کی استدلال میکنی؟ علیه کسی که او معتقد است که ده آیه تحریف شده. خب میگم تو که همچین اعتقادی داری این آیه که تحریف نشده دیگه نه، میگیم حالا که این آیه تحریف نشده این آیه رو بگیر دست از اون اعتقادت بردار، نه این که بهش بگیم آقا این آیه رو بگیر باز اون اعتقادت داشته باش. اصلا ما میخواییم با این آیه استدلال کنیم خود مستدل کنیم که هیچ تحریفی نشده، پس تناقض در نایه مستدل نیست. در مقابل چی میخواییم استدلال کنیم؟ کسی که این اعتقاد اشتباه رو داره. وقتی این اعتقاد اشتباه رو داره خب ما میخواییم نتیجه بگیریم با این آیه دست از اون اعتقادش برداره. شما برمایید در مقابل این آدم چه لازم میاد؟ این چه فرقی برای این است که اعتقاد رو اول درست بدونیم ما. یعنی اگر فرض کردیم این ده تا آیه معجلن تحریف شده، وقت میگیم آقا چطور بین این به اون جمع میشه؟ قابل جمع نیست. اما چه چنین چیزی لازم آمده؟ نه در پیش مستدل لازم میاد، نه نزدیک، نه اون کسی که ما قامت الحجت و علی لازم میاد. بنابراین این فرمایش هم فرمایش درستی نیست و عرض میشود که حالا ایشون در اخر نتیجه گرفتن که به آیات قرآن نمیشه استدلال کرد بر عدم تحریف. به نظر ما به خوبی میشه استدلال کرد. تا حالا این جوابهایی که مربوط به دور بوده مقدار جواب دادیم، یه جواب از خودمون باقی مونده که شنبه عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.